بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 12 آذر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اجمعین. کلام در این بود که حضانت آیا حق مادر یا پدر یا هر دو. خب بعد از دوران شیرخوارگی که گفتیم حق مشترکه، اختلاف خیلی جدی در بین اصحاب هست در مورد این حضانت. اقوالی است، برخی از این اقوال رو جلسه قبل مطرح کردیم. یه قول این بود که تا 7 سال دختر مال مادر میشه حضانتش، بعد از 7 سال مال پدره، و اما در پسر نه، بعد از دیگه دوران شیرخوارگی اون حضانتش میشه مال عرض کنم که پدر پا بلوغش. خب این یه قول بود که عرض کردیم این بچهش ناتمامه. قول دومی که در مسئله بود این بود که فرمودن مثل همین قوله، فرمودن که پسر مال پدر میشه حضانتش، دختر تا 9 سال پدره، مال مادره، بعد 9 سال هم که دیگه بالغ میشه که دیگه اصلا حضانتش به کسی نیست، اختیارش با خودش هر جا میخواد بده. این قول مستندش چی بود؟ یک روایتی بود که این روایت رو اینجور بود: سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یطلق امرأته و بینهما ولدون ایهما احق بالولد، قال المرأت احق بالولد ما لم تتزوج. که اینو گفتیم ممکن ازش استفاده بکنند که این مقصود از این ولد در این روایت دختر هست و سنی هم که مشخص نکرده، لذا تا زمان بلوغش که زمان حضانت هست در کل اون که 9 ساله میشه مال مادر. چرا اینو حملش میکنیم بر ولد و بر انسا بر دختر؟ به خاطر اینکه در روایت داوود بن حسین فرمود که بعد از فتام حضانت با پدره. خب اون روایت رو حملش میکنیم ولد رو بر پسر، این رو روایت رو حملش میکنیم بر دختر که تعارض اینا حل بشه. خب این استدلال اگر مستند این قول این باشه، 3 تا اشکال برش وارده. اشکال اول اینه که این روایت سند نداره. عرض کردیم قاسم ابن محمد اصفهانی در سندش هست، علارغم این که همشهری ماست، اما خب به ساقت ثابت نیست، بلکه نجاشی تضعیفش هم کرده، هم تعصب نداریم همشهری بودن. عرض کنم که علاوه بر این، طبق نقل کلینی راوی مردد است بین این که راوی مباشری که از امام داره مستقیما نقل میکنه که حفص بن قیاس باشه یا یک شخص دیگری، و ببخشید رو نقل کلینی، رو نقل کلینی اون راوی مباشر مجهوله چون گفته ان رجله، و رو نقل صدوق هم مردد بین حفص بن قیاس یا رجل آخر، گفته حفص او رجل آخر، رجل دیگری او غیرهی. خب بنابراین این از 2 جای سند مشکل پیدا میکنه روایت. این اشکال اولی بوده که مطرح کرد. اشکال دوم دقت بکنید، اشکال دوم این است که ما این روایت رو اگر فرضاً سندش رو هم قبول بکنیم باید حمدش کنیم بر حفصه، ولد تا حفصه. چرا؟ چون در مکاتبه، مکاتبه ایوب ابن نوح و اون مکاتبه بعدیش هم که در سراحه نقل کرده بود تغییر کرده بود که ولد تا 7 سال مال مادره، اونم ولد انسا منظوره دیگه، غیب کرده بود. خب این اطلاق داره، نگفته تا چند سال، اطلاقی رو با او قیدش میکنی. اینو میخوام این مقدار توضیح بدم، خوب دقت کنید چون یک اشکال دیروز بعد دوستان کردن. اشکالی کردن، اشکالشون اشکال دقیقی بود که خب اینا که اطلاق و تغییر مطلق و مقید نیستن، که اینا نسبتشون عام خاص مطلق نیست، که عام خاص من وجه. خوب دقت کنید چجوری عام خاص من وجه میشه. این روایتی که الان خوندیم این میگه و هزانت ولد، حالا یعنی ولد فرض کنید یعنی ولد دختر، هزانت این دختر مال مادرش هست، مالم تتزوج، قید نذاره تا چند سال، از حیث سال مطلقه، چه 7 سال بشه چه 7 سالش نشه، اما از یه جهت قید داره، میگه مالم تتزوج، تا مادامی که ازدواج نکرده، هر وقت ازدواج کرد چه قبل از 7 سال چه بعد از 7 سال دیگه حق هزانت نداره. پس از یه جهت مطلق، از یه جهت مقید. اون روایت مکاتبه ایوب ابن نوح گفته تا 7 سال، اما قید عدم تزوج رو نداره، میگه تا 7 سال اطلاق دارد که چه قبل از 7 سال مادر ازدواج بکنه چه ازدواج نکنه. پس اونم از یه جهت مقیده، از یه جهت مطلقه. نتیجه این میشه که دو جا داریم موضع افتراق، یعنی افتراق به این معنا که یعنی هر دو دلیل، دو تا روایت متوافقن، با هم تعارضی ندارن. یک، اونجایی که این بچه 7 سالش نشده، مادرم ازدواج نکرده، هم روایت ایوب میگفتش که مادر هزانت داره، هم روایت این روایتی که الان خوندیم، روایت 7 و این محمد ابن قاسم ابن محمد، این میگه که این مادر هزانت داره، همین روایت که الان خوندیم، دوتاشون میگن هزانت داره دیگه. اون میگه مالم تتزوج، خب این ازدواج نکرده. اونم میگه لم یبلغ 7 سال، خب لم یبلغ 7 سال بچه دیگه. پس اینجا یه موضع افتراقه که هیچ کدوم از روایتن با هم تعارضی نداره. یه موضع افتراق دیگه هم هست، اونجاییست که بچه 7 سالش شده، مادرم ازدواج کرده دیگه، بچه 7 سالش شد، اما فرداش هم یه خواستگار برای این مادره اومد، دید انگار شوهر خوبیه، بعده رو گفت ازدواج کردم. هر دو روایت الان میگن این دیگه مادر حق هزانت نداره، چون این میگه تا 7 سال، اون قبلی میگفت تا 7 سال، این 7 سالش رد شد دیگه هزانت نداره. این روایت هم میگه مالم تتزوج، مفهوم بشه که ازدواج کرد دیگه حق هزانت نداره. پس اینجا دو تا روایت با هم متوافقن، در دو فرض روایت ها با هم تعارض میکنن. یک، دختر 7 سال شده، ازدواج هنوز نکرده مادره، این روایتی که الان خوندیم، روایت قاسم بن محمد، میگه که مادر هزانت داره. اون روایت ایوب، مکاتب ایوب میگه هزانت نداره، بچه 7 سال شده، باید بدنش به باباش. این یه فرض. فرض دوم 7 سالش نشده، مادر ازدواج کرده. روایت ایوب میگه مادر حضانت داره، چون هنوز 7 سال نشده بچه، اطلاق داشت چه ازدواج بکنه مادر چه نکنه. این روایت میگه نه دیگه، ازدواج کرده حق حضانت نداره. پس در این دو فرض، این دو تا روایت تعارض میکنه. خب اینجا آمخواست منبعش میشن دیگه، دو موضع افتراق تعارض ندارن، دو تا فرض هم میشه موضع اجتماعشون، که هر دو در این دو فرض که موضع اجتماعه تعارض دارن. چه ترجیحی داره شما اطلاق اون روایت رو مقدم کنی برای این؟ خب این اشکاله که بعضی دوستان دیروز مطرح کردن، اشکال خوبیه. اما جوابش اینه که ما یا بین این دو تا روایت جمع عرفی میکنیم، میگیم که فهم عرفی در اینجور موارد اینه که غایت برای حضانت مادر احد الامرینه، یعنی این دو تا خطاب اگه به عرف بدی میگه خب اون روایت ایوب میگه که بچه تا 7 سال باید پیش مادر باشه، 7 سالش که شد دیگه سن این که دیگه پیش مادر باشه گذشته، باید بره پیش پدر دیگه حالا تا این موقع بچه کوچیک بوده خیلی نیاز به مادر داشته، حالا پیش مادر دیگه، از این به بعد دیگه حالا خودش به حد رشد رسیده که دیگه مستغنی میشه از مادر، بدش به پدر. این روایته که الان خوندیم، روایت قاسم محمد، اینم میگه که تا ازدواج نکرده، ازدواج کرده اون خاطر شوهرداریشو بکنه، از اون شوهرش بچه دار میشه دیگه، این بچه بنده خدا این سرش بیکلا میمونه یا مشکلاتی برای زندگی ناپیدا میشه دیگه، ازدواج کرد بدندش به باباش. پس اون روایت میگفت 7 سال که شد بگیدش به باباش، این روایت هم میگه ازدواج که کرد بگیدش به باباش. خب بگیم جمع عرفی میکنه، میگیم احد الامرین که حاصل شد حضانت مادر تمام میشه، جمع مفاد او، یعنی مادر حضانت دارد تا وقتی که یا بچه 7 سالش بشه یا ازدواج بکنه. احد الامرین که حاصل شد دیگه حضانتش تمام میشه. مثل اون روایاتی که گفت مسافر وقتی از وطنش خارج شد نمازش رو تمام میخونه تا اینکه ازا خفی الجدران، اون وقت دیگه یوحسته. یه روایت هم میگه که نه، نمازش رو تمام میخونه تا خفی الازام. میگیم خب احد الامرین، اگر خفی الازام اول جدران دیگه نمازش چیه؟ نمازش شکسته میشه. این قهر وجوب تمام هست تا احد الامرین حاصل بشه. این جمع اویه دیگه. مثال عرفیشو بخوام حالا مثلا بزنم، فرض کنه میگه که آقا به اون مغازه‌دار، به اون شاگرده میگه مغازه رو برو توش کاسه بکن تا شب. یه بار دیگه هم گفته مغازه رو کاسبی بکن تا برق هست، برق که رفت دیگه ببر مغازه رو درشو. خب این فهم عرفی اینه که این احد الامرین کافیه دیگه، اگه برق رفت در مغازه رو میبنده، میگه آقا گفته در برق، اگر هم برق نرفته اما شب شد گفته آقا تا شب، شبه دیگه میبنده میره دیگه، احد الامرین. اگر کسی این جمع عرفی را قبول کرد، خب هیچ، نتیجه هم میشه دیگه، این روایت تغییر میشه با اون، اطلاق این با اون تغییر میشه، اطلاق او هم با این تغییر میشه، نتیجه میشه که هر کدوم از اینا حاصل شد دیگه حضانت مادر تمام میشه. پس این قول که به نحو مطلق میگن تا بلوغ درست نیست، باید قید بکنیم بگم تا 7 سال، اشکال ما بر این قید تمام میشه، وارد میشه. اگر کسی گفت اینا که شما میگید اینا رو من حالیم نمیشه، من واقعا گیج و گم شدم دیگه، الان نمیفهمم این تو این دو فرد که شما گفتید، این روایت اطلاق این روایت رو باید بگیرم یا اونو بگیرم، این اینجا عرف متحیر میشه، جمعی در کار نیست. میگیم خیلی خوب، جمع نیست، تعارض میکنن دیگه، تعارض میکنن. بعد از اینکه اینها تعارض کردن، ما رجوع میکنیم به چی؟ رجوع میکنیم به اون، در این دو فرضی که تعارض کردن رجوع میکنیم به اون روایت داوود ابن حسین. روایت داوود ابن حسین گفت ولد بعد از فتامش مطلقم بود، ولد بعد از فتامش مطلقا، چه ذکر باشه چه انسا بوده باشه، چه بچه 7 سالش باشه چه 7 سالش نباشه، چه مادر ازدواج کرده باشه چه ازدواج نکرده باشه با یکی دیگه، تو همه این فروز گفت للعبه. میگیم خب اون روایت رو در اون جایی که 7 سالش بچه نشده و مادرم ازدواج نکرده و اون دختر هم انساست، به خاطر هم روایت ایوب هم روایت قاسم بن محمد، اون اطلاقش رو رفعیت میکنیم، میگیم باید بدنش به مادر. اگر هم پسر باشه که خب مطلقا میدیمش به همون روایت داوود، میگیم مال پدر، اصلا مادر هم دوتا روایت رو، دوتا روایت مکاتبه و قاسم بن محمد هم بر دخترش میکنیم، پسر هم باشه اونجا. دختر باشه و مادر ازدواج کرده باشه و هنوز به سن 7 سال نرسیده، یا نه به سن 7 سال رسیده ولی مادره هنوز ازدواج نکرده، این دو فرض که گیر داشتیم میدیمش به اطلاق روایت داوود. روایت داوود میگه للعبه. پس باز نتیجهش این میشه که اگر این دختر 7 سال شد ولو مادر هنوز ازدواج نکرده، دلالتش للعبه. پس یا جمع عرفی میکنیم نتیجه تغییر میشه به این که 7 سالش نشه، یا میگیم تعارض داره رجوع میکنیم به عموم روایت داوود ابن حسین، بازم نتیجهش این میشه که بعد از 7 سال ولایت مال پدره، این قول مخدوش میشه. این اشکال دوم ماست. اشکال سومی که بر این روایت هست اینه که این روایت نداشت دختر، که این داشت ولد. شما گفتید اینو ما حملش میکنیم بر دختر و روایت داوود حملش میکنیم بر پسر که با بعد الفتامه. خب گفتیم این جمع جمع عرفی نیست، این جمع جمع تبرعی شاهد نداره، که اون اشکالی که به قبلی کردیم قول اول کردیم به اینجا هم وارده. بلکه اگر بخواهید شما جمع بکنید با روایت داوود، باید اینجور جمع کنید، بگید این دوتا روایت موردش مطلقه است، روایت داوود اطلاق داره چه مطلقه باشه چه نباشه، اطلاق و تغییر مقتضا میکنه که روایت داوود رو حملش بکنیم بر غیر مطلقه، این روایت دوتا روایت هم بر مطلقه، اینجور باید جمع بکنیم. یعنی که شما فرمودید خب فکر دارید این مال قول سال. اما قول سوم، قول سوم چیه؟ قول سوم اینه، میگه بچه چه دختر، این دوتا قول فرق بین پسر و دختر فرق میداشتن، قول سوم میگه نه ما تبعیض جنسیتی قائل نیستیم، دختر چه بچه چه دختر باشه چه پسر باشه اذانتش مال چیه؟ مال مادره، منتها تا مادامی که مادر ازدواج نکرده سن خاصی هم نداره، تا بچه بالغ نشده چه دختر باشه چه پسر باشه اذانتش میشه مال چی؟ مال مادر. این قولی بود که قبلا مطرح شد در بین اقوال، مرحوم صابری اینو مطرح کرد و ما اون مقداری که پیدا کردیم قائل برای این قول فقط در مقنه صدوق، اونطور که مختلف نقل کرده از مقنه، من عبارت خود مقنه را مراجعه نکردم، از مقنه صدوق نقل کرده در مختلف، منتها ایشون در مطلقه به ما نقل میکنه، صدوق در مطلقه غالبه نه در غیر مطلقه، ولی صابری‌ها مطلق نسبت داده، گفته چه در مطلقه چه در غیر مطلقه، میگه ولد چه ذکر باشه چه انسا باشه حضانتش با چیه؟ با مادره. مالا تتزوج بون. خب عرض کنم که این قول مدرک چی میتونه باشه؟ نه، منظور خصوص او نیست، منظور اینه که یعنی یا در طلاق اصلا نگرفته یا اگه طلاق، یعنی خلاصه شوهر دیگه ای غیر از این شوهر نداشته باشه. خب نداشته باشه که میشه که نداشته باشه، مادامی که نداره، حالا نداره چون با همین شوهره یا نه چون طلاق گرفته ولی همین شوهر رو میکنه، دو فرق داره دیگه. خب عرض کنم که این قولی که نقل شده این مستند چی میتونه باشه؟ میشه بگیم که این قول مستندش همین روایتی بود که الان از قاسم بن محمد خوندیم، به این بیان که این روایت توش ولد وارد شده، گفت ولد مال مادره، مالم تتزوج، ولد نداره ذکر باشه یا انسا، اطلاق داره، به اطلاقش عقد میکنیم و سنی هم که ذکر نکرده. بله این قاعدتا باید اینا که این قولو میگن بگن قبل البلوغ، چون بعیده که اینا بگن بچه بالغ هم، یعنی مالم یبلغ مال مادره، هر سنی میخواد داشته باشه چه پسر چه دختر. این شاید مستندش همین روایت قاسم بن محمد باشه که الان خوندی. خب اگر این باشه، این باز همین اشکالاتی که قبلا کردیم به اینم وارده. اولا این روایت سندن مخدوشه، سندن باید تغییرش بکنیم به 7 سال که در روایت مکاتبه وارد شده. علاوه بر این که اگرم به فرض ما اینو قبول کنیم، این روایت موردش مطلقه است، نهایتا در مطلقه کسی اینو قائل بشه که در مطلقه فرقی نمی کنه به این قبل 7 سال بعد 7 سال، مطلقا ولد چه ذکر چه انسا مال مادره. حقوقش در مطلقه بگه که فرض کردیم اونی که علامه در مختلف به صدوق نسبت داده همینش میگه، در مطلقه ایشو گفته. اما در غیر مطلقه دیگه وحش نداره مطلقه تعدی کنیم به غیر مطلقه. غیر متعلقه داخل میشه در اطلاق روایت داوود بن عسی که گفت تا از شیر گرفتن مال پدر میشه، چه پسر باشه چه دختر باشه. لذا این قول سوم هم مستندش همین روایت میشه، مون تا بدون اون جمع عرفی که اونا میکردن که پسر رو توی یکی حمله بر ولد و اینجا حمله بر پسر کنیم یه جا حمله بر دختر کنیم، نه به اطلاق ولد عقد میکنیم به خاطر این روایت که اینو جواب دادی. گفتیم روایت سندن ضعیفه، باید تغییر به 7 سال بشه به خاطر مکاتبه ایوب ابن نو، و به فرضم کسی قبول نکنه این دوتا مطلب رو، بگه سندشو من قبول دارم تغییرشم قبول ندارم، فوقش اینه که شما در مطلقه این حرفا بزنید، در غیر مطلقه به اطلاق روایت داوود عقد کنید. پس این قول هم قول نادرستی. اما قول چهارم، قول چهارم اینه که میگه حضانت مال مادره تا وقتی که مادر ازدواج نکرده، مگر در ولد ذکر پسر که گفته حضانتش مال پدره، اونم بعد از 7 سال. یعنی اینجا اینا اینجور میگن، میگن تا 7 سال چه پسر چه دختر حضانتش مال کیه؟ مال مادره. بعد از 7 سال اگه دختره بازم حضانتش مال مادره، اگه پسر میدنش به پدر. خب این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ این تنها دلیلش اینه که اون روایت مکاتبه رو یکی بهش عقد بکنه، مکاتبه ایوب نوح رو، ایوب ابن نوح رو بهش عقد بکنه و بگه مقصود از ولد تون روایت ولد پسر هست، ولد ذکر هست. که بعضی هم ادعا کردن، حالا من اینو در کلمات لغت، ولی گفتن که ولد عرب ها وقتی میگن یعنی پسر منظورشونه، دختر رو نمیگن اصلا ولد. بنابراین اون روایت که گفته که تا 7 سال حضانت مال عرض کنم که مادر هستش، اونو بگیم یعنی ولد پسر مال مادر هست، وقت لابد مثلا دخترشو به اولویت مثلا ثابت بشه که به اولویت مثلا دخترم الان مال مادر میشه تا 7 سال. اما بعد از 7 سال اون روایت میگه دیگه پسر رو باید بدنش به پدر. اگر کسی بگه ولد در اون روایت یعنی ولد ذکر، مثل افغانی ها که افاقنه که بچه رو میگن پسر، میگن فلانی 2 تا بچه داره 3 تا دختر داره، یعنی دختر رو اصلا بچه حسابش نمی کنن. این چیزه افغانی ها ما شنیدیم و بعضی هاشنم شنیدم خودم که اینجوری تعبیر میکنن. اگه میگن فرزند یا بچه منظورشون پسره، اصلا دختر و بچه حساب نمیکنن. 2 تا بچه داره و 3 تا مثلا دختر، مثلا اینجور تعبیر میکنن. خب حالا شاید مثلا در عرب هم به خاطر اینکه مثلا به دخترها و زنها اهمیت نمیدادن، اصلا ولد رو منظورشون یعنی ولد پسر باشه. اینو ادعا کردن ولی من حسب لغت شاهدی براش پیدا نکردم. خب عرض کنم که این که تو این قول گفته که حضانت حتی پسر تا 7 سال مال مادر هست و بعد از 7 سال پسر رو میدندش به پدر، منتها این که میگیم حضانت تا 7 سال حضانت پسر مال مادره و حضانت دختر حتی بعد از 7 سال هم، مادام است که دختر مادر ازدواج نکرده باشه، این قیدو دارن دا. اگه مادر ازدواج کرد نه دیگه حضانت نداره. خب این فرمایش نسبت به این قید مالم تتزوجش درسته، که ما بالاخره بعدن خواهیم گفت که یکی از شروط حضانت مادر اینه که ازدواج نکرده باشه، ازدواج که کرد حق ازدواج ثابت میشه. اینو بعداً الان اشاره کردیم، یه روایت چه خود روایت های دیگه هم داره، اینو بعد بحثش خواهیم کرد. اما اینی که گفتن ولد رو در این روایت حملش میکنیم بر ذکر و میگه منظور از ولد و خصوص پسره، این بچی نداره در این روایت. و عرض کنم که اطلاق ولد شامل دختر هم میشه، چنانچه در کتابهای لغت این مطلب رو تصریح کردن، در کتاب العلم فرموده از ولد لفظیست که هم برای مذکر استعمال میشه هم برای مؤنث، و اینجور نیست که مثلا برای مؤنث و ولده مثلا به تا بیارن چیزی بیارن. ولد که میگن هم اسم ذکر هم اسم انثی، اطلاق روایت هم پسر رو میگیره هم دختر رو میگیره، و چی نداره که بگیم ولد یعنی خصوص پسر. عرض کنم که لذا این قول هم قول نادرستیست، نه اطلاق روایت هم پسر هم دختر رو میگیره روایت مکاتبه، میگه تا 7 سال مال اونه، منتها موردش مطلقه است. در مطلقه ما اینو ملتزم میشیم، در مطلقه میگیم فرق نمیکنه پسر دختر، حضانتش مال مادر تا 7 سال. اما قول خامس، قول خامس قولیست که در خلاف نقلش کرده و فرموده اجماع داریم، اخبارم هست. ایشون اینجوری گفته، دقت کنید، اونی که ما خودمون تو خلاف دیدیم ما کار ندارم، اونی که الله صاحب ریاض نسبت داده، اونی که ما خودمون در خلاف دیدیم اینه. اونو از چیز نقل کردیم، از ابن جنید، گفتمونی که عبارت در ابن جنیده قید و وارد شده. بله، اما حالا منشأش رو میخواد بفهمم، منشأ اون قول چیه؟ بله. عرض کنم که اینو بذارید یادم قفلت کردم، بذارید یه فکر رو شروع کنم مجددن عرض کنم. اما قول خامس، قول خامس اونی که در خلافت اینه، فرموده مطلقه، در مطلقه ایشون مطلب و مطلقه نه در غیر مطلقه، فرموده هزانت در مطلقه مال مادر هست، در مواردی که زن طلاق گرفته این هزانت مال مادر هست، مگر در پسر اونم بعد از سن تمییز، و سن تمییز هم فرموده است که یا 7 سال یا 8 سال. بعد از سن تمییز این پسر رو میدندش به باباش. اما دختر چی؟ دختر نه، بعد از سن تمییز هم همچنان در اختیار مادر هستش تا بالغ رشیده بشه. خب پس این محصلش این شدی، شبیه اون قول قبلی میشه. منتها اون قول قبلی میگفت که پسر تا 7 سال، این نه، این میگه که تا سن تمییز، تا سن تمییز هزانتش مال مادرش هست در مطلقه، بعد از سن تمییز به پدر تعلق میگیره. دخترم که نه، قیدی نداره، مال مادر مطلق، مالم تکذر مثل قید عدم تزویج رو داره این، یعنی این مسئله که همه قبول کردن، همه فقهای ما قبول کردن. این قول رو عرض کنم که اینو ما از روایات نتونستیم استظهار بکنیم، مگر اینکه از همین مکاتبه بخوان استفاده بکنن، به این بیانی که گفتیم که بگیم ولد در اینجا منظور ولد ذکره، مقصود پسره، و این که در مکاتبه گفته که تا 7 سال، بگیم این 7 مثال است برای سن تمییز، نه این که خودش خصوصیت داشته باشه، از باب این که نوعا سن تمییز در 7 سال اتفاق میفته. چنانچه این مطلب رو مرحوم علامه در نهایت الاحکامش بیان کرده، فرموده از جلد 2 صفحه 158، ایشون فرموده سن تمییز سن 7 ساله. اگر یه همچی چیزی باشه که بگیم غالبا سن تمییز در سن 7 ساله، اون وقت سبعن رو در روایت حمدش میکنن بر سن تمییز، نتیجه همین قول میشه که پسر تا سن تمییز نرسیده بلا هزانتش با مادره، به سن تمییز کرده میبندش به باباش. نه، اون میگه اصلا 7 سال خصوصیت نداره، سن تمییز معیاره. وقتی دیگه بچه به یه حدی رسید که خوب بعد تشخیص میده، اون وقتی دیگه بدنش به باباش. خب این مطلب اگر مستندش این روایت باشه، این همون اشکالاتی که در اون قبلی قول قبلی مطرح کردیم، اون اشکالات وارد میشه که خب این روایت ولدش که ولد اطلاق داره، ولد پسر و دختر هر دو رو میگیره، چه وحشی داره شما حمدش میکنید بر خصوص ذکر بر پسر حمدش بکنید؟ این وحشی ندید. علاوه بر اشکالی که قبلا مطرح کردیم، یه اشکال دیگه هم برش وارده که چی گفته که ما 7 سال در روایت حمدش کنیم بر خصوص سن تمییز و بگیم این مثال هست؟ این قرینه میخواد حمله بر مثالیت بر سن تمییز قرینه میخواد. ولو شما بفرماید غالبا در این سن تمییز حاصل میشه، خب غیر غالب هم داریم دیگه، علی حضرت فرموده 7 سال، شاید شاره میخواد قاعده بده، قاعده میخواد بده. اگه بگه سن تمییز، خب دعوا میشه هر روز، این بابای میاد میگه دیال بچم به سن تمییز رسته، میخواد برش داره بره، مادرم میگه نه یعنی به سن تمییز نرسیده. برای اینکه شارع جلو این دعوا و اینا رو بگیره، ولی فرض کنید اصلا حکمتش اینه که شارع تا سن تمییز میخواد این کار بکنه، اما گاهی شارع میاد چکار میکنه؟ سن مشخص میکنه، مثل بلوغ. بلوغ معمولا خب توی سن خاصی اتفاق میفته، ولی شارع گفته که آقا به این سن که رسید تمام دیگه، یه وزن به تکلیف داره، ولی اون علائم بلوغ جسمی هم توش حاصل نشده باشه. اینجا هم لعل شاره برای اینکه یه قانون بذاره کلی که دعوا مشاجره نشه سن تعیین کرده. اگر احتمال ثبوتی میدیم ظاهر روایت هم میگه طبعا خصوصیت داره دیگه، افسال خصوصیت داره. بله بله، یه 7 سالش بود ولو بخواد منش حکمتش این بوده که غالبا بچه‌ها در سن 7 سال به سن تمیز میرسن، ولی حکمتش بوده. نه نمیخواستم قیاس، که من قیاس لیس من مذهب ناقیاسو، من برای تقریب به ذهن عرض کردم که میشه شارع بیاد یه جایی یک سنی رو مشخص بکنه. اینجا هم همینطوره، آمده قانون میخواد مثل الان که مثلا در قوانین میخوان سن رشد رو مشخص بکنن، میگن 18 سال، که الان میگن هر کاری بچه میخواد انجام بده کارهای اداری باید 18 سالش، زیر 18 سال باید ولیش بیاد. خب این 18 سال از کجا گرفتن؟ تو کشور ما حساب کردن مثلا دن غالب بچه ها تو سن 18 سال به سن رشد نه به معنی اینکه عقل رشد معاملی ها که بخوان کارهای اجتماعیش رو انجام بدن، اون رشد مثلا در سن 18 ساله اومدن این سن قانون کردن دیگه. اینجا هم لعل شارع آمده سبع قانون کرده، خب به روایت عکس میکنی به ظاهرش، لذا این بیان هم ناتمامه. این محصل این اقوالی که شد در مسئله بود، خب ما همه اینا رو اشکال کردیم، نهایتا قول مختار همین شد که ما میگیم آقا در مطلقه از همون اول، از همون اول که این زن دیگه طلاق گرفت و دیگه عدش هم تمام شد، این مطلقه چون زایمان که کرد عدش تمام میشه دیگه، بچه که به دنیا آمد عدش تمام شد، این مطلقه از همون اول بچه رو برمیداره میره، چه پسر باشه چه دختر باشه، برمیداره میره حضانتش با مادره تا 7 سال، البته به شرطی که ازدواج نکنه. اگه ازدواج کرد قبل 7 سال دیگه حق ازالت ثابت میشه، کنانچه این بعد بحثش میان بحثش چیه، چرا در 7 سال چرا ازدواج، ولی اگر ازدواج نکرده تا 7 سال ازالت مال مادره. و اگر مطلقه نبوده باشه با مرد داره زندگی میکنه، در حواله زوجیت مرد هستش، نه اون مشترکه تا مادامی که بچه شیر میخوره از این مادر، و اگر بچه شیر گرفته شده هزارندش مال پدره. این محصل عرض ما شد در بحث این که من له الهزانه، این در جایی که پدر و مادر هر دو زنده بوده باشن، اما اگر یکی از اینا بمیره، پدر بمیره مادر بمیره، حکم هزانت چی میشه؟ در جواهر فرموده است که اگر یکی این از اینها مرد، هزانت متعین میشه برای دیگری بلا خلاف، بلکه فرموده است بل ظاهرهم الاجماع، ظاهر تعابیرشون اینه که نه تنها لا خلافه بلکه اتفاق هم هست، یعنی همه متعرض شدن و فتواشون هم همه همینه. حالا مشهور که هزانت مختص به مادر میدونستن تا قبل از 7 سال، میگن مادر بمیره هزانت میشه مال پدر. ما هم که گفتیم مشترک در دوران چی؟ در دوران شیرخارگی، در جایی که مطلقه نباشه گفتیم مشترکه، اونم نتیجهش میشه که منحصر میشه مال پدر اگر مادر بمیره، و اگه پدر بمیره متعین میشه در مادر، چه شیر بود مادر بده چه شیر نده میشه مال مادر. این فرمایش است که عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرموده. خب ببینیم این فرمایشات میشه قبول کرد نمیشه قبول کرد، انشالله هفته آینده شنبه انشالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله
ولد رو بخوان تبدیل همدش کنن به پسر، تو روایت دعا بودم همش تبدیل ولد اومده نمیشه. که تبدیل بدن
که رو مبنای چیز نظری که شیخ طوسی داشت مشکل نداره که